نقد. دو مهمان بزرگوار در این برنامه حضور دارند، جناب آرش سلطان‌علی و جناب دکتر حبیب‌الله صادقی. بخش اول ما یک توضیحی رو شنیدیم از جناب سلطان‌علی و جناب صادقی در مورد هنر و خدمتی که میتونه بکنه به جامعه. جناب دکتر صادقی، حالا به صحبتی که آقای سلطان‌علی رو کردن، شما تا چند باش موافقین؟ یعنی واقعا دولت بازدارنده بوده در عرصه هنر تجسمی تا از در این طی این 40 سال یا تونسته کمک بکنه به
هنرمند؟ در چه رابطه بازدارنده بوده؟ ببینید، من تجربه‌ای که داشتم به عنوان یکی از هنرمندان و خادمان این طریق با کسب اجازه از محضر نازنینم جناب آقای سلطان‌علی خدمت شما عرضم که ببینید، مسائل و مشکلاتی که به یه شکل آرمانی استاد می‌فرمایند درسته، این اتفاقی است که در یک شکل واقعی در جهان معاصر ما باهاش مواجهیم. ببینید، انقلاب اسلامی پیروز میشه، مردمی که از نظامشون انقلابشون در مقابل 36 کشور دفاع کردن، فرزندان 18 20 ساله 22 ساله بودن که مادرها تا صبح و پدرها میمدن چندین بار روی اینها رو ملافه‌شون رو میکشیدن. یعنی اینا کسانی نبودن که جبهه دیده باشن، صدای تیر هم نشنیده بودن. شما ببینید که اینا اومدن در یک خاستگاه آرمانی، ارزش‌هایی رو از ناموسشون، از فرهنگشون و از معرفت برآمده از دوران انقلاب دفاع کردن. ببینید، در 200 سال گذشته هر بار ما مورد یه حمله قرار گرفتیم، یه بخشی از ایران جدا شده.
بله، خب جناب دکتر صادقی، من عذر میخوام از حضور بزرگوارتون، ولی اینکه شامل هنرمندان ما نشد، هنرمندان به نام ما موندن.
نه ببینید، نه نگاه کنید، من هر هنرمندان به نام ما نگفتیم اینا رفتن. اتفاقا من نمونه شو در موقعی که در موزه معاصر بودم، یکی دو تا از هنرمندان به نام رو ازشون دعوت کردم، یک رتروسپکتیو گذاشتن، مثل سرپا خانم ایران درودی که خدا زنده بدارشون. بله. حضور ایشون باعث شد که یک موزه بزرگ به نام ایشون ایجاد بشه. ببینید، مشکل آقای سلطان‌علی درست میفرمایند، یعنی این دغدغه و تعریفی که ما یه شکلی آرمانی از نظام‌های اجتماعی طلب میکنیم و جامعه میخواد، این یک معناست، ولی اون هوشمندی و این دلمشغولی و این بیان عاشقانه و فداکارانه ای که هنرمندان تجسمی ما در این دوران انجام دادن، در دفاع مقدس، در حوادث، در راه اندازی به اصطلاح خریداری خیلی از اقلام و محصولات پزشکی، یا در زلزله، در زلزله بم، رودبار، یا جاهای دیگه، من شاهد بودم که هنرمندان ما بدون اینکه بخوان کارشون طبقه بندی بکنن، تا بهشون اعلام میشد که یه کار بده، سعی میکردن بهترین اثرشون رو که اون جان شریفشون بود و اون باطن شریفشون بود با یه کیفیت عاشقانه
اون رو ارائه
بدن. جامعه
گذاشتن. حالا من یه سوال بپرسم از آقای سلطان‌علی، آیا واقعا ما انتظار رو اینه که از هنرمندان مثلا در همین بحران، مثل همین بحران که اشاره کردن، چقدرم خوب جناب دکتر صادقی اشاره کردن، چون میدونم یه تجربه مشابه هم دارن، به این دلیل میخوام اینجا استفاده کنم، آیا ما فقط از هنرمند عرصه هنر تجسمی انتظارمون اینه که آقای سلطان‌علی فقط بیاد در مواقع بحران کارشو بذاره برای فروش و به عنوان خیریه کارشو بده به آسیب زده ها، یا نه انتظار دیگه هم ازش داریم؟
مسلماً خیر، مسلماً صرفا این نیست. آنچه که از هنرمندان انتظار می‌رود در واقع هدایت جامعه انسانی است از طریق هنر.
بله.
من این مطلب رو هم اضافه بکنم در ادامه در واقع فرمایش آقای دکتر، من خیلی تایید میکنم فرمایش ایشون رو و موافق هستم با اون جنبه که ایشون میفرمایند. عرایض بنده در خصوص این هست که احساس میکنم حکومت ها موظف هستند بستر مناسبی رو برای شکوفایی هنر در جامعه ایجاد کنند. اما در پاسخ به سوال حضرت عالی، آنقدری که در نسبت به استانداردهای جهانی بخوایم در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم با کشورهایی که در این حوزه بسیار موفق تر از ما عمل کردند، شاید ما خیلی موفق نبودیم.
نبود. یعنی تا زمانی که ما نتونیم اون فضای آرام رو به وجود بیاریم، نباید انتظار داشته باشیم که هنرمند هم به سمت ما حرکت بکنه.
دقیقاً هنرمند به اون آرامش فکری نیاز داره، به اون آرامش جامعه نیاز داره.
جناب دکتر صادقی، شما تجربه خودتون بگین، در زمانی که در موزه هنر معاصر تهران بودین، چون میدونم یک همون همزمان فکر کنم یکی از این بحران‌های طبیعی هم رخ داده بود، درسته؟
بله، یعنی دوره ای بود که بالاخره زلزله بم و زلزله رودبار اتفاق افتاد.
بله.
این با یه فراخوان ساده همه هنرمندان، به حال من اصلا این معنا رو قبول ندارم که جامعه رو بخشی بکنیم، همه باورمندان و هنرمندانی که دل درگیر و ارزش‌های انسانی داشتن، چه اونهایی که نقاشانی بودن که یا هنرمندانی بودن از نسل پیش از ما یا هم نسلای ما، آمدن در این به اصطلاح معرفت به عنوان یک معنای عاشقانه و باورمندانه شرکت کردن، مثل عبادت بود براشون، یک حس ارزشمندی رو بود. ببینید، من میگم نمونهش رو در یکی از بیمارستانهای تهران یه دستگاه شتاب دهنده میخواستن بخرن برای بچه های سرطانی.
بله.
مبلغی که در اختیار اینا بود 140 میلیون بود، حدود 800 میلیون تومان قیمت این دستگاه بود. با یک فراخوان تعداد، یعنی تا یه اعلام شد، هنرمندان ما عاشقانه اومدن این کار رو انجام دادن. زمانی که دستگاه شتاب دهنده رو آوردن، بچه های مظلوم و معصوم سرطانی رو ما شاهد بودیم که داشتن خونشون چنج می شد نگاه می کردن. همه هنرمندایی که در این پروژه شرکت کرده بودن عاشقانه می ستودن و به پهنای صورتشون می گریستن. پس بنابراین نقشی که هنرمند باید ایفا بکنه در باران اجتماعی تردید نداریم، اما یکی از کارهایی که باید هوشیارانه دنبال بشود این که هنر ما، هنرمند ما، کشور ایران کشور زرخیزیه. غیر از منابع زیرزمینی، انسانهایی که روی زمینن، هنرمندان، فرهیختگان و مردمان ارجمند و ارزشمندی وجود دارند و آثار هنرمندان ایرانی قیمت دارد در جهان معاصر. ما باید یک تشکیلاتی و یک مدیریت فراهمی به وجود بیاد که بتوانیم ما آثار گرانسنگ هنرمندان ایرانی رو به عنوان تجربه معرفتی، فرهنگی، زیبایی شناسانه به جهان معاصر نمایش بدیم و در مقابلش ارزش‌های اقتصادیش رو هم بتونیم برآورده کنیم.
جناب دکتر صادقی، من این سوال از شما بپرسم اگه لطف کنید خیلی کوتاه پاسخ بدید، چون میخوام بحث آقای سلطان‌علی رو هم کوتاه بهش نگیم و این بخش رو تمام کنیم. آیا واقعا باید انتظار داشت که هنرمند حتما در مقابل بحران‌های اجتماعی از خودش عکس‌العمل نشان بدهد یا نه؟ یعنی هنر باید در اختیار جامعهش باشه یا نه میتونه که نباشه و ما اون هنرمندی که نیست رو باید تخته بکنیم؟ آیا
نه ببینید، اون یه تناسبی از معرفت شناسی و اون روح تعالی یافته یه هنرمنده که خودش رو زمانی که در معرض معصومیت و مظلومیت جامعه میبینه، اون نمیتونه دردها و رنجهای و آمال جامعه رو پاسخی نده، یا با ارائه اثرش یا با خدمت رسانی به صورت فیزیکی یا با ارائه یک تصویر یا یک ترجمان تصویری از اون حادثه و رنجی که برای جامعه تا افتاد. ما در دوران دفاع مقدس 36 کشور جهان برای انقلاب ما و مردم ما ایستادن. هنرمندان ما خیشتن فرما تو آتلیه هایشون کار میکردن. همه هنرمندان، چه انقطاع نسلی نمیخوام بگم، هنرمندانی بودن از پیش تازان نقاشی معاصر که الان نزدیک 80 90 سال سنشون زنده باشن انشالله، بودنشون برکت و نعمت. اینا در کنار مردم بودن، رنجهای مردم رو روایت کردن. اگر هنرمندی هم دنبال نمیکنه، شاید یه ترجمانی داره، اونم بالاخره با ادبیات خودش باید یه مصاحبه بذاریم بگیم آقا به چه دلیل شما نمیاد. ما نمیخوام کسی رو تخته بکنیم، ولی کسی که عاشق مردمشه، عاشق انسانیت، از رنج های مردمش شاد نمیشه، و میگریه، در رنجهای مردم شریک میدونه خودشو و اون سهمی که ازش برمیاد رو به این شکل ادا میکنه.
جناب سلطان علی پاسخ شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. ضمن تایید فرمایش های دکتر صادقی اشاره میکنم که اصولا این موضوع نه فقط صرفا در ارتباط با قشر هنرمندان بلکه در باره تمام آحاد جامعه قابل ذکر هست. طبیعی است که انسان ها بنابر تفاوت های روحیات ذاتی و درونیشان عکس العمل های متفاوتی بروز میدند. آن دسته از هنرمندانی یا آحاد مردم که انسان های برونگرایی هستند به مسائل اجتماعی خود واکنش نشان میدهند، آن دسته که انسان های درونگرا هستند به این معنی نیستش که از معضلات اجتماعی یا رنج های جامعه در شاد هستند، مطمئنا آنها هم عشق میورزند به جامعه خود، اما درون خودشون هست قابلیت یا شاید توانایی ابراز کردنش رو کمتر دارند.
سپاس از شما. به یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما دوستان عزیز شنونده خواهیم. بخش پایانی دست به نقد رو از شبکه رادیو فرهنگ میشنویم. موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم در مورد این هستش که هنر در بحران‌های اجتماعی تا چه حد میتونه که همراه با جامعه باشه. اما سال آخر رو من بپرسم از جناب سلطان علی و راهکارشون که فکر میکنید، خب اول نظرتون میخوام بدونم که اصولا فکر میکنید که ما در این 40 سال هنرمندم در کنار بحران‌های اجتماعی تونسته حضور داشته باشه، این رو به ما بیان کنید، چه به لحاظ تاثیرگذاری و چه به لحاظ تاثیرپذیری، یعنی که ما تونستیم جلوگیری بکنیم به عنوان هنرمند تجسم از یک بحران اجتماعی یا نه، و اینکه دولت چی کار میتونه بکنه، این رو به ما پاسخ بدیم و بعد هم صحبت های آقای دکتر صادقی رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. عقیده دارم که البته با در طی 40 سال گذشته دستاوردهای بزرگی در عرصه هنر در کشورمان داشتیم. همطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، ما در عرصه جهانی و بین‌المللی هنرمندان بسیار محبوب و شناخته شده و در واقع جهان خواهان هنر ایرانی است. ضمن این که مشخصا در خصوص پاسخ به سوال حضرت عالی باید عرض کنم که همونطور که اشاره فرمودند، در بحران‌های گذشته موارد متعددی هست که همواره حضور و همراهی هنرمندان رو با خیلی جامعه ما شاهد بودیم. اخیرترین مثالش مجموعه سیل‌هایی که در کشور جاری شد و هنرمندان بسیاری به انهای مختلف آثار خودشون رو اهدا کردن یا به هر صورت کمک های مختلف. اما اینکه ما تا چه اندازه موفق شدیم که در طی این سالهای گذشته به این واسطه پیشگیری کنیم از بحرانهای اجتماعی، میشه گفت که بسیاری از بحرانها در زمره مواردی قرار نمیگیرد که بدین وسیله بتوان براش راه حلی یا پیشگیری کرد، مثال سیل و زلزله. اما در بسیاری از مسائل جامعه مثل بزهکاری ها،
مثل اعتیاد، مثل جرم و جنایت،
مثلا
مسائل دیگه،
معتقدم که هنر میتواند نقش بسیار بسیار ارزنده و مؤثری رو داشته باشد. من فکر میکنم این پتانسیل به طور بالقوه بسیار وجود دارد در هنرمندان ما که در این زمینه کمک بکنند، ولی این که چگونه این نهادینه بشود و به تأثیر واقعی خودش تبدیل بشود احتیاج به یک مدیریت داره که احساس میکنم این پتانسیله ازش، از این ظرفیت و از این پتانسیل استفاده واقعی داره نمیشه تو این جامعه.
جناب دکتر صادقی، ما صحبت شما رو هم بشنویم در این مورد.
فرمایش استاد بنده بسیار دقیق و درست ابراز کردن. و ببینید، ما این من فقط یه جایی یه اختلاف کوچولویی توی صحبت من با ایشون باشه. من فکر میکنم که اون فطرت و فکرت و معرفت هنرمند یکی از میگن هنرمندا یه بخش جمالی دارن یه بخش جلالی دارن.
بله.
ببینید یه بخشی از اون معرفتی دارن. ببینید این که ما بگیم دو گروه تقسیم کنیم بگیم برونگرا و درونگرا، یعنی قطعا جامعه رو هنرمند بالاخره ریخشناسی میکنه برای خودش، تو پالت خودش، توی آتلیه خودش، در فکرت خودش یک منطق فردیت درش داره، یعنی معنای درونگرایی رو ازش شما.
بله.
اما این که این تجربه و ترجمان ملی ما بوده و ترجمه‌ای بوده که مردم ما ظرف این 40 سال آموختن و به تکرار و تناسب دنبال کردن، این بود که در مؤلفه‌های بزرگ و خطیر شرکت کردن. یعنی اگر کسی آمد کارشو نمایش داد، این دنبال نمایش یا برونگرایانه رفتار کردن نبوده. این تفکیک هنرمند برونگرا درونگرا توی فرصت دیگه‌ای باید دلالت بشه، ولی ما در نهضت‌های اجتماعی، در مقدرات اجتماعی، نقشی که هنرمند میتواند ایفا بکند یک نقش پیامبرگونه است، یک نقش شادی و انسانی است که باید بهش توجه.
حالا دولت چه کار میتونه بکنه در این زمینه؟
ببینید دولت ها، دولت اون کاری که داره انجام میده به عنوان همون تو بحران‌های اجتماعی که میگیم بحث زلزله و جنگ و اینا نیست، بحران‌های اخلاقی.
بله.
یا دردهایی که برای جامعه داره دنبال میشه، یه روانشناسان اجتماعی هستن، هنرمندان، روشنفکرها، و ما ارتباطهای کاری که میتوانیم با جامعه برقرار بکنیم و شناسه درست اون جنس بیماری و نحوه پاسخدهی به موقع و هوشمندانه، همش پدافندی نمیشود کار کرد.
بله.
یه مقداری کار تحلیلی تبیینی لازم داره، پژوهشی لازم داره که استاد درست فرمودن، و من فکر میکنم که دولت ها نقش خود کارکرد خودشونو دارن، ولی ما اگر بخوایم همه مسائل رو به گردن دولت ها بندازیم، خب نتیجهش رو شاید هیچ وقت تو شکل تاریخی نتیجه موفقی نداشتیم. ما در مؤلفه پاپیولر، در معرفه مردمی که هنرمند میشود چشم و حنجره مردم که رنجها و دردها و آلام جامعه رو ابراز بکنیم، قطعا امیدواریم که دولت‌ها و حکومت‌ها شایق و شایستگی این رو داشته باشن که در کنار مردم باشن و خوب رصد بکنن.
بله. و در پایان من این رو فهم می‌خوام از شما بپرسم که یک راهکاری بگین برای اینکه ما بتونیم، نمیدونم، از جناب سلطان علی گفتن که باید کار پژوهشی در مدیریت فرهنگی انجام بشه، شما چه نظری دارین؟
منم فرمایش استاد رو قبول دارم، این کار پژوهشی، فقط این کار پژوهشی باید برون رفتش در پهنه اجتماعی ترجمه بشه و تجربه بشه. اینکه ما کار پژوهشی رو فقط میام کپی اسپیس میکنیم، یه چیزایی رو از مطالب میگیریم، یه سری جملات زرین خوشنام از خودمون روایت میکنیم. البته جسارت میکنم، منظورم ساحت استاد نبود، ولی
این
چیزی که به نام پژوهش ما داریم میگیم، باید ببینیم پژوهش کاربردی بشه. پژوهش زمانی که کاربردی شد، ما میتونیم تحقیق، تألیف، تصنیف و برون رفت خودمون رو بتونیم پیدا کنیم.
من فقط یک سوالی بپرسم، بخاطر اینکه یک بخش کاربردی هم داشته باشه بحثمون، حالا در این دقایق پایانی برنامه هم هستیم. چرا دکتر صادقی، با توجه به تجربه شما در طی این سالها، میدونم کار هم زیاد دیدین، تا حالا شده که یک پوستر واقعا در سطح شهر ببینید، یا یک اثر گرافیکی ببینید، یا یک نقاشی ببینید که به مسئله مثل مسئله اعتیاد، مثل مسئله دیگه که بحران‌های اجتماعی ایجاد کردن در جامعه ما، به طور هنرمندانه و مؤثر اشاره کرده باشه؟
این نکته که شما میگید به قول معروف در انتظار اون فرجم، به قول معروف در انتظار اون نحوه دیدارم، اون شکل آرمانیش که
وجود نداره.
ما هممون داریم دنبال میکنیم رنجها، بحرانها، آلام جامعه رو، ما در حد گوشزد، در حد یک سخن کوتاه میگیم و ژرف بهش تبدیل نمی کنیم و شیرازه بیانی و روایی و تصویری عمیق رو متاسفانه برای مؤلفه های گرافیکی و تصویریمون رو متاسفانه نداریم. در سینما یک کارایی شد ولی در حوزه تجسمی که بسیار فراگیره و میتونه کار بکنه، فکر میکنم که این نیاز داره که بیان و زبان مؤثر و معاصر رو بشناسیم، جامعه شناسی، روانشناسی، بله. و مینیمال سخن گفتن و هوشمندانه سخن گفتن میتواند مؤثر باشه.
جناب دکتر حیبالله صادقی، سپاس از شما، از همراهیتون با برنامه دست به نقد. براتون آرزو موفقیت دارم هر جا که هستین. امیدوارم که فرصتی بشه تا در برنامه آتی با موضوعی دیگر در خدمت شما در استودیو باشه. سپاس از شما، خدا نگهدار. خب جناب سلطان علی، این سال آخر رو شما هم پاسخ اگه لطف کنیم بدین که تا حالا شده که با یک اثر اینچنینی برخورد بکنین که واقعا تاثیرگذار باشه؟
شاید انقدر نادر که اصلا به خاطر نمیارم. میتونم بگم به طور کلی شاید خیر. این همون چیزیست که من در ابتدای عرایزمش اشاره کردم. شما در یه هر یک از کشورهای توسعه یافته به لحاظ فرهنگی وقتی در سطح شهر قدم میزنید، نقش هنر هنرمندان آن جامعه رو در بطن شهر و در زندگی روزمره شاهد هستید، نظاره میکنید. در حالی که متاسفانه ما چنین شرایطی رو در کشور به ندرت ممکنه بهش برخورد بکنیم. از حوزه های مختلف مسائل اجتماعی تا نقاشی های دیواری که صرفا برای تزئین کردن و زیبایی شهر استفاده می شود و کاربرد دارد، اینجا اونجاست که عرض می کنم حکومت بایستی که اون بسترهای لازم رو فراهم بکنه تا این هنر، این پتانسیله تبدیل به واقعیت بشه، عینیت پیدا بکنه. فلواقع یک سکتور مهم، یک بخش مهم از سفارش دهنده هنرمندان هر جامعه، عقیده دارم، حکومته، برای هدایت مسائل اجتماعی که موضوع اصلی برنامه شماست. کم متاسفانه شاید به لحاظ اینکه در این حوزه بودجه‌ای از طرف حکومت مصرف نمیشه، صرف نمیشه برای هنرمندان، اصولا چنین سفارشاتی رو هم ما کمتر شاهدش هستیم که به هنرمندان ارجاع بشود.
البته اینو باید بپذیریم که در واقع حکومت و مردم دو مخاطب اصلی هنرمند هستن. یعنی حکومت نباید فکر کنه که حالا آمره و میتونه آمرانه در این حوزه وارد بشه.
قطعاً همینطوره. بله،
یعنی خودش باید در واقع مخاطب باشه، مردم مخاطبند.
بله.
اون تأثیر خودش رو در مدیریتش بگیره، مردم تأثیر رفتاری خودشون رو بگیرن. یعنی نباید اینطوری فکر کنیم.
کاملا درست. آره. ولی هنرمند نمیتواند هنر خودش رو بیاره رو در دیوار شهر نصب کنه. این احتیاج به مدیریت شهری دارد که متأثر از اون قواعد و قوانین حکومتی است.
بله. من این سوال رو پرسیدم، شاید بهترین کسی که میتونست پاسخ بده شما، چون آتلیه در واقع طراحی گرافیک هم دارین، با این تجربه های طراحی هم آشنا هستید بهتر از هر کسی، و هنر گرافیک از بهترین هنرهاست.
بله.
در این روزگار مدرن که میتونه تأثیر بذاره روی ذهن مخاطب در بحران های اجتماعی. سپاس از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. من فقط در پایان یک چیز رو بپرسم، این دغدغه خود من بود، آیا انتشارات ایده همچنان کار میکنه؟ آیا کتاب جدید در دسته؟ اینو کوتاه بگیر و ما خدمت شما مرخصیم.
بله حتما همینطور. انتشارات ایده اصولا در دو تا حوزه اصلی به انتشار آثار میپردازه. یک در حوزه های فرهنگ و هنر که کتاب‌های زیادی رو در این حوزه قبلا در خدمت شما تقدیم کردیم و معرفی کردیم، دیگری در حوزه‌های مدیریت کسب و کار و ارتباطات و در واقع بازاریابی. میتونم بگم جدیدترین کتاب‌هایی که در سال اخیر یا یک سال اخیر منتشر شدن بیشتر در حوزه‌های کسب و کار بودن. دوباره ما انشالله در برنامه انتشار داریم کتاب‌های جدیدی رو در حوزه فرهنگ که خدمتتون حتما معرفی خواهیم کرد.
سپاس از شما جناب آرش سلطان علی، مدیر مؤسسه ایده که گفتم کار مختلفی انجام میدن، و جناب دکتر حیبالله صادقی هم حالا دقیقی هست ما باشون خدافظی کردیم، هنرمند نقاش و کسی که سالهای متمادی در پست‌های مختلف مدیریت داشتن، دبیر جشنواره مقاومت، پایه‌گذار جشنواره مقاومت بودن که از جشنواره‌های خوب کشورمون هست. برای شما دوستان عزیز شنوندم آرزو موفقیت دارم. بحث ما بحث بسیار طولانی هست، بر روی هر بخشش میشه ساعت‌ها صحبت کرد، نمونه‌های زیادی آورد، این رو میدونم. امیدوارم فرصتی بشه که در برنامه‌های دست به نقد دیگر در خدمت شما کارشناسان خوب این برنامه باشیم و بیشتر در این مورد صحبت کنیم. براتون آرزو موفقیت دارم، تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
در ادامه که برنامه های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ هستم با گزارشی که تقدیم شما خواهم کرد به مناسبت رویدادی که در دانشگاه علامه طباطبایی شاهد برگزاری این رویداد بودیم با عنوان همایش تبیین و تحقیق در حوزه بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری این بیانیه صادر شده و خب الحمدلله جامعه دانشگاهی ما هم به این بیانیه توجه خاصی رو نشون دادن. در خدمت جناب دکتر سلیمی باشم، رئیس محترم این دانشگاه، که فرصتی رو در اختیار گذاشتم و توضیحاتشون رو خواهیم شنید در مورد ضرورت توجه دانشگاهیان هم از اساتید و دانشجویان به این بیانیه و خطابی که مقام معظم رهبری به این قشر از جامعه‌مون داشته در این بیانیه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر می‌کنم از توجهی که رادیو فرهنگ به این حوزه کرده. دانشگاه علامه در سال‌های گذشته یک رویکردی داشته که بتونه به اون مفهوم دانشگاه اثرگذار نزدیک بشه. همین دلیل جلسات متعددی و فعالیت‌های متعددی برای ارائه راه حل برای مشکلات مختلف کشور یا کمک به برنامه ریزی در زمینه‌های مختلف کشور داشته. بعد از صدور بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری، این انگیزه در بین استادان دانشگاه به وجود اومد که بشینیم صحبت کنیم و هماندیشی کنیم، بحث کنیم، برنامه ریزی کنیم، طرح راه بدیم برای اینکه چگونه میتوانیم مفاهیمی که در این بیانیه گنجانده شده رو هم در عرصه تئوری و هم در عرصه عملی کمک بکنیم و به منصه ظهور برسونیم. در جلساتی که برگزار شد بیشتر از 70 استاد مختلف از رشته‌های مختلف در دانشگاه علامه گرد هم آمدند و ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب رو مورد بررسی قرار دادند، چه مباحث تئوریک چه مباحث در عرصه برنامه‌ریزی و عمل مطرح شد که بسیار مباحث اساسی بود، به گونه‌ای که اکثر اساتید که از نهله‌های مختلف فکری بودند، فقط از یک تیپ تفکر یا یک گونه اندیشه نبودن، معتقد بودن که میشه راجع به این موضوع بحثای مفصلتر، جامعتر و متداومتری رو ارائه داد. به همین دلیل این نشست ها یک نقطه آغاز شد، گام اول شد برای بحثای طولانی تر، مؤثرتر و عمیقتر که انشالله هم به صورت همایش ها هم به صورت پژوهش های مختلف برگزار میشه و سعی میکنیم نتایج اون رو در اختیار دستگاه مختلف اجرایی و همچنین علمی کشور قرار بدیم.
درود بر شما، خیلی نکات ارزشمندی رو ارائه فرمودید، براتون از این موفقیت دارم.
خواهش میکنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم فرهنگستان رو به مدت حدود 27